در ارباب مکاسب و تجارت دو تا حدیث دیگه در باب 11 هست که تتمه همین بحث است. این دو تا حدیث رو هم بخونیم انشاءالله. از خونم یکی باب 11 است. عنوان باب اینه: باب انه لا یجب الخمس فیما یأخذ الاجیر من اجرت الحج ولا فیما یصله بهی صاحب الخمس. این دو تا عنوان رو مرحوم شیخ خود استثناء کردن که خمس در این دو چیز واجب نیست. یکی اجیری که در اجرت حج مالی رو به دست میاره، اجیر شده برای انجام حج، اجرتی که میگیره درش خمس نیست. این در واقع استثناء میشه نسبت به ارباح تجارت دیگه، چون در تجارت هر جور کسب و درآمدی از جمله کسی اجیر میشه برای کارخونه یا جایی که زمینی کار میکنه، اینا درش خمس بود دیگه، روایت رو خوندیم. خصوص اجرت در حج رو ایشون استثناء کردن، یه استثناء. یکی هم ولا فی ما یصله بهی صاحب الخمس، اون چه که صاحب خمس به او میرساند و صله‌ای که از صاحب خمس به شخص برسه، این دو مورد خمس نداره. حالا انشاءالله این رو بعد دقت کنیم دیگه که محصول چیه. بله، در اجیر نبود ولی در انواع صناعات و اینا بود. بعضیش هم ممکن بود اصلا حمله برای خاطر اونوارتون است که ممکن بود بگیم مقصود اینجا اون کسی است که رو زمین دیگری کار میکنه یا در مثلا کارخونه کسی کار میکنه، خودش صاحب صنعت نیست. بعضی روایات اینجوری بود. حالا میخونیم دوباره در نسبت بین روایات بحث میکنه. پس روایت اول که نقل که دو تا روایت در این باب بیشتر مرحوم شیخ خور نقل نکردن، یکی مربوط به همون قسمت اوله که لا یجب الخمس فیما یأخذ الاجیر من اجرت الحج، یکی هم مربوط به قسمت دومه ولا فیما یصله به صاحب الخمس. هر دو هم فتوا دادن دیگه، گویا سندن و دلالتن روایت رو تمام میدونستن. و اما روایت اول، دو روایت اول مرحوم کلینی نقل کردن، محمد ابن یعقوب سند رو مرحوم شیخ خور اینجوری نقل میکنن: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی، از کنم عن محمد ابن الحسین و عن عبدالله ابن محمد ابن عبدالله عن سهل ابن زیاد، که انه این سند درش تحویل هست دیگه. محمد ابن یعقوب دو تا سند دارن به سهل ابن زیاد: محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین که محمد ابن حسین عبد الخطاب، عن علی ابن محمد ابن عبدالله عن سهل ابن زیاد جمیعا. نه فهمیدین، روز میخوام من اشتباه کردم. دو طریق دارن من کلونی و علی ابن مهزیار: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین، این یه سند. یکی هم محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد ابن عبدالله عن سهل ابن زیاد جمیعا. این دو تا سند هر دو عن علی ابن مهزیار، لذا رو این نقل روایت خالی از مناقشه است، چون ولو در یه طریق سهل ابن زیاد واقع شده، در طریق دوم سهل ابن زیاد نیست. کنه یه سند اینه: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی العطار عن محمد ابن حسین عبد الخطاب که از اجلا هستن، عن علی ابن مهزیار. سند خالی از مناقشه است، فقط در یه طریق سهل واقع شده دیگه: محمد ابن یعقوب عن عبدالله ابن عن علی ابن محمد ابن عبدالله عن سهل ابن زیاد. که ولو این طریق رو درش مناقشه کنید، روایت سهل و نپذیرید، طریق اول خالی از مناقشه است. این قسمت اول سند. حالا برمیگردیم سند رو بررسی میکنه. قال کتبت الیه، که این کتابت علی ابن مهزیار هم میتونه به امام رضا سلام الله علیه یا امام جواد یا امام هادی باشه، با هر سه تناسب. یا سیدی رجل دفع الیه مال یحج به، یا یحج به، به شخصی مالی داده شده است که با او حج انجام داد. تعبیر اینه دیگه، دفع الیه، نه اینکه حالا اجیر شده یا مثلا هیچ کدوم از این تعابیر نیست. رجل دفع الیه مال یحج به، هل علیه فی ذلک المال حین یسیر الیه الخمس، آیا در اون مال وقتی مال به دستش میرسه بر او واجب است که خمس بده؟ واجب است بر او که در اون مال وقتی به دستش میرسد خمس بدهد، یا واجب است بر او خمس بدهد علاما فضل فی یده بعد الحج، حج انجام داد اضافه آمد بعد خمس بده، فکتب علیه السلام لیس علیه الخمس، خمس بر او واجب نیست. این هم روایت دوم سمون. این از کنم روایت اول که از این روایت مرحوم شیخ خور استفاده کردن که لا یجب الخمس فی ما یأخذ الاجیر من اجرت الحج، اینجوری معنا کردن و فتوا هم دادن دیگه، که انه گفتن رجلون دو فعلیه مالون یحجوبه، یعنی اجیر شده، کسی رو اجیر کردن برای حج. حضرت فرمودن نه وقتی مال به دستش میاد نه بعد از اینکه حج انجام داد، اگه اضافه بود خمس ندارد. این روایت اول که حالا باید بحث کنیم از دلالتش. اما سند حدیث عرض کنم خدمتون، در سند حدیث یه نکته است که گویا مرحوم شیخور نسخه‌ای که داشتن همینجور بوده، چون در کافی این حدیث، حدیث 22 باب آخر کتاب الوجه کافی است که باب فی و انفال و تفسیر خمسه، یه باب بیشترشون ندارن، باب آخر کتاب الوجه کافی که اونجا 28 حدیث نقل میکنن، در اونجا سند اینجوریه. روایت 21 اینه: محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن محمد ابن علی عن ابی الحسن علیه السلام، که این حدیث رو مرحوم شیخ خور در باب 3 از ابواب مایزه و فی الخمس نقلش کردن. حدیث پنجم باب 3 نقل میکنید، قبلا خوندیم دیگه، مرحوم کلینی این حدیث رو نقل میکنن. بعد حدیث این عن ابلسان علیه السلام قال سألته اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و ان معادن الذهب و الفضه، ارز کنم هل فیها زکاتون، فقال اذا بلغ قیمته دینارن ففی الخمس. اینو نقل میکنن از ارز کنم خدمتون تهذیب، بعد زیلش هم دارم بر رواه الکلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین، نقل میکنن. این همین حدیث 21 باب فی و انفال اینه سندش دیگه، محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن محمد ابن علی، این سند هست که انهو صدر زیل این سند مشترک دید، لذا محروم شیخور در اون باب ادامه سند رو نیاوردن، همینه محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین ابی الخطاب عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن علی ابن محمد، اون هست فهمیدیم. خب این حدیثی که این سند اول، زید او بعد میفرمان که حدیث 22 اینه: محمد ابن الحسین و علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن علی ابن مهزیار، سند 22 اینه. منتها این محمد ابن الحسین در بعضی از نسخ محمد ابن حسن، اولا نسخ متعددی هم هست، لذا در این طبعی هم که دارالحدیث چاپ کرده همینو تو متن آوردن، محمد ابن الحسن و علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد، جمیعاً هم نداره دیگه. ببینید محمد ابن الحسین، ببینید مرحوم شیخ خور اینجوری نقل کردن دیگه، نقلو اینجوری بود: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین و عن علی ابن محمد ابن عبدالله، عن اینجا اضافه کردن، عن سهل ابن زیاد، علی ابن محمد هم یه ابن عبدالله بهش اضافه کردن. در سند علی ابن محمد، علی ابن محمد ابن عبدالله نیست، بین محمد ابن حسین و علی ابن محمد هم عطف با عن وجود نداره و عن فلان. سند کافی اینه: محمد ابن حسین و علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن علی ابن مهزیار. گویا مرحوم شیخ خور این رو تعلیق به سند قبل گرفتن، محمد ابن حسین و سند قبل این بود دیگه، محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین، لذا محمد ابن یحیی رو بر سرش آوردن، شده محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین. بعد علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد، اینم یه سند دیگه گرفتن، نفهمیدیم، رضا سنیه و انم اینجا اضافه کردن، علی ابن محمد هم کردن علی ابن محمد ابن عبدالله. این تغییریست که شون در سند ایجاد کردن. سند اصلی کافی اینه: محمد ابن حسین و علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد. قبلش هم چی بوده؟ محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر. ایشون این دوتا محمد ابن حسین، اولا محمد ابن حسین اون نسخه رو قبول کردن، چون در بعضی از نسخ محمد ابن حسنه. بعدم این رو از کنم تعلیق به سند قبلی گرفتن که محمد ابن حسین محمد ابن یحیی برش وارد میشه. وقت برای اینکه این دو تا سند رو تحویل در سندم دیدم که توی سند تحویل است، شده محمد ابن حسین. عرض کنم محمد ابن یحیی ان محمد ابن حسین، این یک، و علی ابن محمد ان سهل ابن زیاد. لذا جمعی جمعی اینجا اضافه کردن، یه انم اونجا آوردن و ان علی ابن محمد، که دیگه کاملا تحویل در سند آشکار روشن باشه. نهت فهمدی بس که انهو سند مرحوم کلینی اینه، گویا کلینی فهموندن محمد ابن یحیی ان محمد ابن حسین و علی ابن محمد ان سهل ابن زیاد. ان علی ابن مزیا، ایشون منتظر این که درست بشه یه جمعی هم آوردن زیل سهل ابن زیاد و بین محمد ابن حسین و علی ابن محمد هم و ان آوردن و ان علی ابن محمد، که کاملا این تحویل در سند رو هم تمامش کنن. پس گویا سندی تعلیق داره به سند قبل، یه تحویل هم در خودش هست. علی ابن محمد هم ایشون علی ابن محمد ابن از کنن عبدالله دیگه گرفتن. این اتفاقی که اینجا افتاده. اما حالا یه احتمالی که در این است، این احتمال هم خیلی تقویت کردن، عرض کردم تو این طبع دارالحدیث که بعضی از محققین هم میدونید عهده‌دار رجالش بودن، اینو محمد ابن حسن گرفتن، همون نسخی که محمد ابن حسن هست اون نسخ رو پذیرفتن. اگر این محمد ابن حسن باشه، این محمد ابن حسن از کنم محمد ابن حسن طائی رازی است که از مشایخ مرحوم کلینی است دیگه، و مؤیداتی هم برای این ذکر کردن که این محمد ابن حسن، علی ابن محمد هم علی ابن محمد علانه که اونم از مشایخ کافی است، مشایخ کلینی است، و کلینی از هر دو اینا زیاد روایت داره و هر دو هم از سهل ابن زیاد مکرر روایت دارن، روایت مکرری دارن که صد و خورده شاید حدیث دارن، 97 روایت از سهل ابن زیاد نقل میکنه محمد ابن حسن، محمد ابن حسن 97 روایت از سهل ابن زیاد داره و همین 97 روایت هم 10 تا از روایاتش محمد ابن حسن و علی ابن محمد هر دو با هم نقل میکنن. منطقه من موارد دیگر رو دیدم معمولا علی ابن محمد اوله، گویا هر کجا مرحوم کلینی از این دو با هم نقل میکنه علی ابن محمد رو مقدم داشته. که چی؟ نه نه یه طریق دیگه دو طریق نه یه طریق هستن دو طریق نیست الان عرض میکنم چیزی. پس ببینید در نقل دوم میگن محمد ابن الحسن و علی ابن محمد هم طبقاً هر دو از مشایخ کلینی هست، هر دو از سهل ابن زیاد نقل میکنن و معیداتی هم برای نوردن. پس اولا محمد ابن حسن طائی رازی است که از مشایخ کلینیه، محمد ابن حسین ابن علی الخطاب نیست که در سند قبلی بوده، این سند تعلیق به سند قبل نداره، خودش از آغاز سند از ابتدا شروع شده. کلینی از محمد ابن الحسن و علی ابن محمد ان سهل ابن زیاد، این دو نفر هم هر دو از مشایخ کلینی هستند و هر دو هم کس روایت زیادی از سهل ابن زیاد نقل کردن و در موارد متعدد هم مرحوم کلینی از هر دو اینا سند نقل میکنه. نقل میفهمید به صورت عطف بر هم دیگه، منتها تو این عطف معمولا در نقلای دیگه علی ابن محمد مقدم، علی ابن محمد الان که دایی مرحوم کلینی هم هستن و از مشایخ کلینی هستن، روایت متعددی هم ازش نقل میکنه مرحوم کلینی. و بنابراین گفتن این اینا قرینه میشه مراد است که این سند درش تعلیق به سند قبلی نیست، یه چنین تحویلی هم نیست که دو تا سند مرحوم کلینی دارن، یکی از کنم محمد ابن یحیی ان محمد ابن حسین ان علی ابن مهزیار، یکی هم علی ابن محمد ان سهل ابن زیاد ان علی ابن مهزیار. نه، مرحوم کلینی از دو تا از مشایخشون نقل میکنن ولی در هر دو طریق سهل ابن زیاد واقع شده، محمد ابن حسن طائی و علی ابن محمد علان ان سهل ابن زیاد، هر دو هم از مشایخ هم و اصلا از هر دو هم کثیرن مرحوم کلینی نقل میکنه. از سهل ابن زیاد از کردم مثلا محمد ابن حسن 97 روایت دارن سهل ابن زیاد در کافی، که 10 تاش هم همین جوریه که محمد ابن حسن و علی ابن محمد هر دو با هم نقل میکنن ان سهل ابن زیاد. اینا معیدات اینه که این سند در اینجا همون نسخه محمد ابن حسن درسته. و یه شاهد دیگه هم آوردن که اصلا این سه نفر محمد ابن حسن و علی ابن محمد و سهل ابن زیاد همه از کنم اهل کوب اهل ری هستند و در اونجا با هم دیگه از کنم مواجهات علمی و حدیث و اینا داشتن دیگه و زیست علمیشون عمدتا در کوفه بوده، در ری بوده، لذا احتمال قوی همینه که این دو نفر نقل میکنه. اصلا حالا سنتهای دیگه هم یه ملاحظه بفرمایید، این طبع از خونن دارالحدیث رو اونجا ذیل همین حدیث ارجاع داده، ارجاعات دیگری که مرحوم کلینی به نحو تعاطف از محمد بن حسن و علی بن محمد از اهل زیاد نقل میکنه. لذا این معید این است که این نسخه صحیح همین باشه. پس که انه او سند میشه این نیورده دیگه. بله مرحوم جبری جمیان و مرحوم ارز کنن شیخو را آورده، در این سند و تعلیق بر سند قبل گرفته، یه تحویل در سند هم گرفتن، بعد یه جمیان هم اضافه کردن که کاملا نیتی ارز کردم، یه ان هم اضافه کردن قبل از علی ابن محمد و ان علی ابن محمد، که انهو این اضافاتی که فرمودن همش ناشی از اینه که این نسخه در خدمتشون بوده یا پسندیدن نسخه علی محمد ابن حسینه. اینم تعلیق به سند قبلی گرفتن که محمد ابن یحیی و محمد ابن حسین الخطاب، بعد بنابراین محمد ابن یحیی بر سرش وارد کردن. پس بنابراین میره این سند بازسازی که مرحوم عرض کنن شیخور کردن خیلی قابل دفاع نیست، با توجه به اینکه در نسخ متعدده ای هم عرض کردم در طبع دارالحدیث ببینید چندین نسخه رو نقل میکنن که در اون نسخ محمد ابن حسنه. بنابراین محمد ابن حسن تائیس و علی ابن محمد علان هر دو نقل میکنن از سهل ابن زیاد، دو طریق به سهل ابن زیاد مرحوم کلینی نقل نکردن در این حدیث، دو طریق به علی ابن محزیار، دو طریق دارن به سهل ابن زیاد که هر دو از مشایخشون هستن. عرض کردم هر دو کثیر الروایه هستن از سهل ابن زیاد، مرحوم شیخ ازشون کلینی نقل میکنه از اینها از سهل ابن زیاد. در 10 تا نقل هم در کافی این همینه، محمد بن حسن و علی ابن محمد به نحو تعاطف از سهل ابن زیاد نقل میکنن، منتها در نقل های دیگه عرض کردن معمولا علی ابن محمد ایشون مقدم کرده، هر کجا از این دوتا نقل میکنه علی ابن محمد مقدم بر محمد بن حسینه، شاید به خاطر اینکه مثلا اعتبارشون بیشتر بوده در نزد مرحوم کلینی. میدونید از اجلا هم است محمد بن حسن توصیف خاص ندارن، از باب همین که از مشارق کلینی است و کثرت روایت ازشون دارن میشه اعتبارشون رو تمام کرد. علایات تو این سند سهل ابن زیاد هست، لذا بعد سند رو بررسی کنیم میشه محمد ابن حسن و علی ابن محمد، این دو بزرگوار هر دو نقل میکنن از سهل ابن زیاد. حالا الان ببینیم که پس بنابراین سند اینجوری میشه دیگه، محمد ابن حسن و علی ابن محمد از سهل ابن زیاد و علی ابن محزیار. اما محمد ابن حسن تائیس ترجمه ای نداره، اما مرحوم کلینی ازش روایت زیاد دارن، اونی که نقل شده 122 تا سند کافی درش ایشون واقع شده و به نظر میاد این برای ساقط کافی دیگه. و علی ابن محمد ابن محمد علان از کنم در 504 سند کافی واقع شده و ازشون مستقیما نقل میکنن، اینم برای توصیلشون کافیه. و اما سهل ابن زیاد آدم محل بحث دیگه، مفصل میدونید که هم ایشون رو متهم به غلو کردن، البته توصیق هم دارن در مشرف در رجال توصیقشون کردن، ولی متهم به غلو به جز مستثنات نوادر الحکمه است که محمد بن حسن بن ولید اونجایی که منفردن سهل ابن زیاد از سهل ابن زیاد نقل میکنه در نوادر الحکمه حدیث رو قبول نمیکنن، بنابراین اینا جز نکات ضعف سهل ابن زیاده که اتهام به قلوب داره، میگم از مستثنیات عرض کنم محمد بن حسن بن ولیده. اما عرض کنم میگم من حالا عبارت نجاشی اینه کان ضعیفن بالحدیث غیر معتمدن فی و کان احمد بن محمد بن نیسرش یشهد علیه بالقلوب والکز و اخرجه من قم الری و کان یسکنها و قد کاتب عوام، البته مکاتبات با امام اسکرین هم داره و باز در فهرست شیخ هست ضعیفون و رجال ابن قضایری کان ضعیفن جدن فاسد در روایه و بدی و کان احمد ابن محمد ابن سرشه اخرج همون قوم، اینا تضعیفاتیست که داره. از اون منم منون شیخ در کتاب رجالشون توصیدش کردن، ولی حالا محل بحث دیگه، میدونید روایات خیلی فراوانی هم داره، فقط در کافی 1918 روایت هم در اصول هم در فروع هم در روزه از ایشون نقل شده، اختصاص به یه باب مثلا اصول و اعتقاد در از کنم ابواب فقهی هم بیش از 1000 حدیث از ایشون نقل کرده مرحوم کلینی، لذا کثیر الروایه مرحوم کلینی از ایشون، اگه بخواید ایشون تضعیف کنید تقریبا 2000 تا حدودا روایات کافی از اعتبار ساقط میشه و خیلی بعیده همچین شخصیتی رو من فلانی ازش انقدر حدیث نقل میکنه. این تضعیف هم عمدتا ناشی از تضعیف به قلوبه که متأخرین معمولا این تضعیف ها رو برش اعتباری قائل نیستن، لذا محققین متأخر معمولا این سهل ابن زیاد رو روایت رو معتبر میدونن. بله اینا عمدتا ریشش در قلوبه، چون اتهام اینا به تعبیر دیگه به لحاظ مضمون و محتوای کتاب میگفتن کذبه، گفتن این حدیث که از امام نیست، پس ایشون کسی دیگه هم که جعل نکرده تو سند خود ایشون جعل کرده. چرا؟ نه نه ضعیف نه. خب اولا ببینیم عرض کنم برمم نجاشی از احمد بن محمد بن عیسی کان احمد بن محمد بن عیسی یشهد علیه بالقلوب و بالکذب و اخرجه هم من قوم، و ابن غزائری هم میگن کان احمد بن محمد بن عیسی اخرجه من قوم و از هر البراعت همل، اما ندارن که متهم به کذب میکرد، یشهد علیه بالکذب. ولی این کذب هم ممکن از همین باب، از باب قلوب بوده، روایاتی که احساس میکردن درش قلوب هست نقل میکرده میگفتن دروغ میگه دیگه. این کذب به دنبال قلوب اتهام به قلوب محتمل است از مصادیق همون اتهام به قلوب باشه دیگه، از باب اینکه روایاتی که احساس میکردن درش قلوب بس نقل کرده گفتن کذاب ضعیفون فی الحدیث، نمیدونم ضعیفن جدا فاسد در روایت بدین. اینا علایال متأخرین قبول ندارن اینو و ظاهرش هم همینه. من کلونی میگم 1918 رو باید نقل کردن تو کافی از یه همچین شخصیتی، با توجه به اون مطلبی که در مقدمه کتاب میگن من روایاتی رو نقل میکنم که مورد اعتماد حالا بعیده حالا به پذیرفته بشه. لذا بعد کافی هم هست میخوام بگم میخوام که واقعا کفایت میکنه که مرحوم کلینی از یه کسی مثلا یه کسی 2000 تا روایت از سهل بن زیاد نقل بکنه ازش نقل بکنه مرحوم کلینی در کافی باید بگیم ضعیفه، چون میتونید روایتی هم که مرحوم کلینی از سهل بن زیاد نقل میکنن در کتاب الوجنا خیلی هاش همون روایتی است که مثلا بر اساس همون متهم به قلوب شده ایشون، ولی مرحوم کلینی قبول دارن نقلش هم کردن و برای تاییدش روایت دیگه هم آوردن کنارش. حالا ملاحظه بفرمایید دیگه همون روایت قلوب خیلی هاشم روایتی است که در کافی نقل میکنن و معیدات دیگه هم بر همون مضمون میارن. رضا خیلی علایی حال میشه بحث سهل ابن زیاد، در سند این روایت سهل ابن زیاد هست، انا علی ابن مزیاد، البته طبق اصل کتاب کلینی، اما اگر کسی این تصحیح رو که مرحوم شیخ خور کردن پذیرفت که این سند رو تعلیق به سند قبلی گله و تحویل در سند رو هم قبول کرد، دیگه دو تا طریق دارن مرحوم شیخ به علی ابن مزیاد و مرحوم کلینی که یه طریقش در سهل ابن زیاد درش واقع نشده نفهم، ولی این طریق این قابل دفاع نیست دیگه، همون اون چی که از نقل خود کتاب استفاده میشه این سند تعلیق به سند قبلی نداره. دو تا مشایخ مرحوم کلینی از سهل ابن زیاد و علی ابن مزیاد در طریق کتاب علی ابن مزیاد واقع شد، این به لحاظ سند. بله حالا اگر بله دیگه نه، کتابی داشته که حالا معلوم نیست کتاب مورد اونایی که میگن قلوب داشته کتابش هم قبول نمی کنن دیگه، نه مورد اعتماد کی بوده؟ مورد اعتماد معلوم کلینی بوده دیگه، نه دیگه بر دیگران دیگه معلوم نیست. بله کتاب سهل ابن زیاد اما خودش متهم به کذب قلوبه، تا اسناد بعدیش که محل بحث نیست کتاب متهم، اگه صاحب کتاب اگه مرحوم کلینی متهم به قلوب باشه کتاب مال مرحوم کلینیه که روایتش قابل دفاع نیست. نه میگم اگه فرض کنی سهل کلینی کسی متهم کرد به قلوب، کتاب دیگه متقنتر از کلی کافی که نداریم دیگه، شون متهم به قلوب به کتاب. نه ببینید نه من از زمینه نه ملاک اینه که این کتاب مورد اعتماد همه باشه دیگه، مورد اعتماد کلینی بوده، اما دیگرانی که ایشونو متهم به قلوب میکنن مثل فرض کنید احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری که ایشونو متهم به قلوب میکرده کتابشو قبول داشته،
کتابش تو
این نه میخوام بگم محمد احمد بن محمد عیسی که شیخ قمیون بوده ایشون از قم بیرون کرده، میگم این کتاب مثلا این فهرست این کتاب رو قبول داشته احادیثش رو. نه کتاب محتواش مورد اعتماد بوده، این اول کلام دیگه. من نمیگم هر کسی که مثلا متهم به قلوه نمیشه یه کتابی داشته باشه که اون کتاب مورد اعتماد باشه، نه اینطور نیست. کسی که متهم به قلوه ممکنه یه کتابش رو بشه اعتماد میکردن، ازا از طریق فهرست اگه ما اثبات کردیم که این کتاب مورد اعتماد بوده، میگه بله این شخص متهم به قلوه باشه، این کتابش رو اعتماد کردن بهش، ازا کتاب مسلم مال سهل ابن زیاد و مورد اعتماد، ازا روایت این کتاب معتبره. ولی کسی که متهم میکنه مرحوم نجاشی یا ابن قزاری ایشونو به قلوب و احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی و اون رو متهم میکنه، این کتابشو قبول داشتن؟ قبول داشتن. میگه من جزو مستثنات ابن ولید هم هست، اینا خیلی به راحتی نمیشه بگی کتاب، میگه حتی اگه در نوادر الحکمه فقط از طریق و حدیثی نقل شد، با اینکه نوادر الحکمه جزو معتبرترین کتب دیگه، میگه من قبول ندارم. لذا اینو نمیشه این حدیث رو درست کرد، این نمیشه از این طریق درست کرد، از طریق فهرست. اصلا اگر شما تونستید اثبات بکنید که کتاب سهل ابن زیاد مورد اعتماد بوده محتواشا، بله این که تا سهل ابن زیاد درسته، این کتاب مال سهل ابن زیاده، سند قبلش قابل نیاز به بررسی نداره، این خوبه. اما خود سهل ابن زیاد یا بعدش رو که فهرستی ها به راحتی نمیتونن درست کنن. چی؟ پس کتاب مستند به سهل ابن زیاده، در این که بحثی نیست، مثلا احتیاج به این حرفا ندارن، مشکل در خودشه. تو اینجا هم قبلش که اشکال نداره، دو تا از مشایخ کلینی نقل میکنن، نه سهل ابن زیاد، عمد خود سهل ابن زیاده. کسی که متهم میکنه سهل ابن قلوف کتابش رو هم قبول نداره دیگه. میگم من نمیخوام بگم هر کسی متهم است حتما باید همه کتاباش معتبر نباشه، ممکنه یه شخصی هم که ضعیفه یه کتابش رو بزرگان اعتماد کردن به یه نکته. لذا به روش فهرستی اگر ثابت شد این کتاب مال اوست، رجال قبلش رو بررسی نمیکنیم، خود کتابم که مورد اعتماد بوده. ولی در این در مورد سهل ابن زیاد نسبت به کتابش، بله کتاب داره، کتابش هم طرق زیادی بهش نقل شده، عمده حدیثی هم که نقل میکنه از کتاب خودش نقل میکنه، معمولا در طریق کتاب دیگه ای نیست، یه جا فقط در طریق یک کتاب قرارش دادن از که یک کتاب رو، بله همش از کتاب خودشه. تا اینجا تمام. یه کتابی بوده مستند بهشون، کتاب معتبر بوده، اما خودش متهم به قلوب بوده دیگه، لذا نمیشه درست کرد از این طریق فهرستن، بعید میتونم قابل تصحیح باشه. خب علایات ببینید چند تا نکته داره که غیر از این از یه طرف متهم به ضعف و قلوب، حتی از کردم متهم به کذب، طبق نقل نجاشی احمد بن محمد بن عیسی اشعری ایشونو روایت شده کذب میدونسته، از قم بیرونشون کردن و امثال اینا، ولی از یه طرف هم که کثرت روایت اجلا از ایشون هست و خود مرحوم کلونی 1900 خورده حدیث از ایشون نقل میکنن و خود مرحوم شیخ طوسی هم در رجال توصیف کرده ایشون رو، ولی در فهرست تضعیف میکنه. بزا اینا اگر کسی اون تضعیف ها رو متهم به قلوف دونست، اون تکذیب ها رو متهم به قلوف دونست و از کنن این تضعیف ها رو نپذیرفت، باید به لحاظ سند معتبر میشه. حالا محل بحث دیگه، سهل ابن زیاد رو بعضی قبول دارن بعضی هم قبول ندارن. بحث
من شما وقوع در اسناد کامل زیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم
این کافی نیست، این کافی نیست،
یعنی کافی رو شما تو این چیز خاص میدونید؟
کافی رو هم به این جهت اگر ایشون حدیثی نقل کنه که تضعیف خاص نداشته باشه، اون حدیث معتبر. لذا در اینجا اگر کسی گفت نه اینجا تضعیف خاص داره، مثلا ممکنه کسی در باب سهل ابن زیاد، نه نه نه، اگر حدیثی بود که ضعف خاصی در اون حدیث به لحاظ سند نبود، نمیگم سند معتبره، حدیث معتبر میشه. ولی اگر یک روایتی بود که ضعف در سند داشت، به خصوص ضعف در سند داشت، مثل این مورد که سهل ابن زیاد واقعا جزء قالین و کذاب ها بدونه، بنابراین نمیشه نقل کلینی رو دلیل برای اعتبار دونست. چون ممکنه کلینی معتقد بودن که ایشون نکذاب نیست، ولی خب متهم به کذب دیگه. و دیدن اونو که فرض کنید در طریقش مثلا مجاهیل وارد شدن، واقع شدن، کسی هم تضعیف نکرده، اینها رو میگه ما نه، این نقل کلینی کافیست. در این موارد نقل کلینی قابل دفاعست. حالا بگذاریم از این. خب حالا وارد بحث روایت بشیم، ببینیم در روایت چه باید گفت. از کنم روایت ارز کردیم ظاهرش که هست، فتوا بهش ندادن الا معدود، مثل مرحوم شیخ خرد. حالا ذکر کردم مرحوم شیخ خرد فتوا میدن، ولی مثل صاحب جواهر اینا میگن این روایت رو یا باید یه جوری ارز کنم تعویلش بود و یا اینکه قابل اعتماد نیست. مثل صاحب جواهر اینا میگن هیچ، بعد ایشون میگن بعد به یکی از این وجوه حملش کرد و الا اگر غیر این گو غیر این بشه بعد ارز کنم نمیشه بهش فتوا داد. تعبیرشون اینه، میگن این روایت یا مطروح هست یا باید طرحش مطرحون او محمولون، یکی از این دو. اگه این حمله رو نگفتی باید طرحش کنی، اگه قابل حمل نشود روایت مطرحه. چرا از لم نعرف احدا من الاصحاب توقف فی ذلک، کسی چه هیچ کدوم از اصحاب میگه من نمیشناسم که بر طبق ظاهر این روایت مثلا فتوا داشته باشه. و نصوص دیگه هم معید نداره، بلکه اطلاقات نصوص برخلاف اینه که در مطلق اجاره خمس است. حالا ببینیم این روایت رو چیکار باید کرد دیگه. مثل مرحوم شیخ خرد فتوا میدن برش، ولی مثل صاحب جواهر میگن نه، یا باید تحویلش برد یا اینکه طرح میشه این حدیث. یعنی اینقدر که انه مسلم خلاف فتواست. روایت این بود دیگه. علی ابن مهزیار قال کتبت الیه یا سیدی رجلون دفع الیه مالون یهد جبه، به کسی مالی رسیده از مالی به او داده شده که با او حج برود. حل علیه فی ذالک المال هینه یسیر الیه الخمس او الا ما فضل فی یده بعد الحج فکتب علیه السلام لیس علیه الخمس. اولا این دفع الیه مقصود چیه؟ چون دفع الیه ممکنه به معنای این باشه که به او هدیه شده، با هدیه هم میسازه دیگه. دفع الیه مالم یه حجوبه، مالی رو به او هدیه کردن بعضی که با او حج کن، یا نه به او بذل شده، حتی بذل به این معنا که به او اصلا مالو نبخشیدن، در اختیارش قرار دادن و تصرف درش جایزه براش، منتها به همین نه، مثل مهمانی که وارد خونه میشه این غذایی که جلوش میذارن که به او هدیه نمیکنن که برداره ببره، که براش اباحه کردن که تصرف کنه، لذا حق بردن هم نداره، میگه قرینه خاص باشه، ولی خوردنش هم حلاله، تصرفش حلاله، اما حق بردن نداره، ملک او نیست. میگن دو مرحوم های خوبی میگن دو فعله با همین هم سازه، میکنه اصلا بذل باشه. دو فعله یعنی به او بذل شده که با این مال حج بره، بنابراین اصلا ملک او نبوده. این یک احتمال که بگیم دو فعله یعنی به او بذل شده و اباحه شده که تصرف کنه در این مال و باش بره حج، یا نه به او هدیه شده. دو فعله یکی همی که نه اجیرش کردن. حتی احتمال دیگه هم است دو فعله این که در روایت داره که اگر یه موقعی خانه خدا خلوت شد و کسی حج نرفت بعد از بیت المال بدن که خانه خدا خلوت نبود، ممکنه دو فعله شامل او هم بشه. حاکم برای این که مثلا حج تعطیل نشه به او پولی دادن که بره حج انجام بده، بنابراین اینطور نیست که حالا اجیرش کردن که از طرف خود اونها حج انجام بده، نه مالی بهش دادن بره حج انجام بده. پس مال با همه اینا میسازه. دو فعلیه مالون شخصیست به او مالی داده شده، حالا یا از باب اینکه او را اجیر کردن بره حج نیابتی انجام بده، یا هدیه بهش دادن مشروط به حج، یا نه اصلا بذله به معنای اینکه تحلیل کردن این مال رو که تصرف کنه در امر حج، ولی ملک او هم اصلا نیست. که اگه مثلا حاکم هم از بیت المال بده شاید مصداق همین باشه که مال رو در اختیارش قرار میدن با این مال بره حج، نه اینکه بهش هدیه میکنن یا مالک میشود. این احتمالات در این حدیث هست و ممکنه کسی بگه نسبت به همه اینا هم اطلاق داره. رجلون دو فعله حج، اگر اینو قضیه شخصیه ای نگیریم که حالا از یه مورد خاص دارن سوال میکنن، اگر بگیم برای قضیه شخصیه بوده، علی ابن مهزیار در قالب یه سوال کلی طرحش دارن میکنن که ظاهر همینه، بعید آدم اینو حمل کنه به این که دارن یه قضیه شخصیه رو میپرسن، حضرت هم جواب اون قضیه شخصیه رو میدن که اگر ابهام درش پیدا شد، محتملات مختلف، ما نتونیم به هیچ کدوم به نحوه امر کلی استناد بکنیم. ظاهر روایت اینه که سوال از یه امر کلی است و رو قضیه شخصیه بوده. دیدید دیگه، معمولا وقتی استفتا میشه اگر شخصی که صورت مسائل کلی و بلد نیست استفتا کنه، معمولا به صورت جزئی و شخصی استفتا میکنه. جواب اگر در خودش یه قاعده کلی نباشد، نمیشه ازش حکم کلی فهمید. ولی اگه عالمی، کسی که مسئله دانه، میخواد صورت مسئله بنویسه و استفتا کنه، ولو قضیه شخصی باشه، رو تبدیل میکنه به سوال کلی، جوابم میشه کلی دیگه. معمولا اینجوریه. پدرس مثل علی ابن مزیار کتاب که نوشته، علی ابن مزیار نمیخواد یه سوال شخصی بکنه که جواب شخص اون مورد پیدا، هیچ ازش استفاده قاعده کلی نشه، تبدیل کرده به یه سوال کلی. ولو اینکه مثلا موردی که به او پولی دادن ممکنه مثلا بذر بوده یا هدیه بوده یا اجیر، صورت کلی گفته رجل اون دو فعله، به کسی یه مالی داده شده که یه حج رو بهی با او حج بده، بذر شده برای حج، هدیه شده برای حج، یا نه اجیرش کردن که حج از طرف شخصی انجام بده، با همه سازگاره دیگه. لذا خیلی هم همینجوری از این روایت استفاده کردن. بعید نیست مرحوم شیخ خرم همین رو استفاده کردن که این اجیر رو هم میگیره. دو فعلیه مال و یه جبه، حل علیه فی ذالک المال حین یسیر علیه الخمس، اولی که مال به دستش میرسه بر او واجب است که خمس بده. حل علیه هرم دقت کردن معمولا درش که این حل علیه پیدا سوال از حکم وضعی نیست که آیا در این مال خمس است، سوال از وظیفه این شخصی است که مال به او رسیده، حکم تکلیفی او رو داره میپرسه. ولی اینکه ازش حکم ارز کنم وضعی هم به دلالت التزامی استفاده بشه، آیا بر او واجب است که خمس این مال را وقتی به دستش میرسه بده، سوال از تکلیف اوست. نه به تعبیر دیگه، خلاصه عمود سوال وظیفه حکم تکلیفی این شخص رو داره میپرسه، نه حکم وضعی که خمس در مال هست. لذا بعدی گفتن گویا بر علی ابن مزیار واضح بود و میدونسته که اجرت خمس داره. سوالی که دارن میپرسن اینه که این شخص اولی که مال به دستش بیاد باید خمس بده، کی باید خمس بده؟ هم اول باید خمس بده، آخر باید خمس بده. هل علیه فی ذلک المال حین یسیر الخمس، اگر تا اینجا بود ازت میفهمدن لیس علیه الخمس، خب نمیشد ازش استظهار کنی که اصلا خمس بعد در این اجرت نیست. ولی چون ادامه هم داره پرسیده، او الا ما فضل فی یده بعد الحج، اون چه که بعد از حج در دستش باقی مونده، حج و رفت یه مقداری باقی مونده در دستش، بعد خمس بده. حضرت موندن لیس علیه الخمس، برش واجب نیست خمس بده. اذا اینات کنید، این روایت ظاهرش اینه که اگر کسی مالی بهش پرداخت شد که با او حج انجام بده، ولی به نحو اجیر اطلاق داره دیگه، این شخص همون موقع که مال به دستش میرسه لازم نیست خمس بده، هم بعد از این که حج رفت اون چه از حج اضافه آمده زائد بر معونه این به اصطلاح درآمد استی، اون معونه تحصیل میشه دیگه، خرجی که اجیر میکنه برای انجام حج اون معونه تحصیل ربه، مابقیش میشه رب. و حتی اطلاق شامل جایی هم میشه که زائد بر معونه سنش باشه. حضرت نفهمونن به شرط زیاده، بفهمونن مطلقا برش خمس واجب نیست. لذا معلوم شیخ خور به نظر میاد از معلوم نیست حالا از دو فعله هم مثلا صرفا اجاره فهمیده باشن، دو فعله هم از اجاره حضرت هم فهمودن خمس برش واجب نیست، قیدم نزدن اگر از مامونه سهنش مثلا اضافه بیاد یا نیاد. پیداست کسی اجیر میشود برای حج لازم نیست خمس بده، ولو این که این از مامونه سهنش هم زیاد بیاد و به تعبیر هم از معونه تحصیل زیاده باشد هم از معونه سن. این استفاده است که معلوم شیخ خور کردن از این روایت. میشه این استفاده رو کرد یا نه؟ اولا عرض کردم معلوم صاحب جواب فرمودن که من کسی رو نمیشناسم که طبق این فتوا داده بشه عرض کرده باشه، لذا یا باید تعویلش کرد یا رو باید تر میشه. این از همون مواردی است که عرض کنم همچین برخوردی باره باید شده دیگه، گفتن از مسلمات امور متسالم فقهیه، لذا حتما گویا مثلا باید حمله بر، یا اگر ظهور داشت باید حمله بر طرف ظاهر بشه. لذا بعضی خواستن این روایت رو جوری معنا کنن که اصولا از ظهور میفته دیگه. حضرت میان اصلا این خمس ندارد، نه قبل نه بعد.
فرض داره که کسی اول پول دستش رسید خمس بده، اگه
فرض
باشه تو پول بده نجی یک کاری بده انجام بدی تا بعد چیز بشه. سوال بیمانه
نه، ممکنه معناش همین باشه که هزینه تحصیلتو کم کن الان خمسه شده.
یعنی
هزینه
تحصیل، بله؟ کم کن از الان بعد.
بله، چه اشکال داره؟ مثلا فرض کنید سایر درآمدهایی که فوری پرداخت خمسش، نه همینطوره. شما اجیر که شدی الان بعد خمس مالو بدی، نه خمس همش رو پیداست، معونه تحصیل که خارج میشه مازادش از اول خمس بدی.
نه
تحصیل که چی؟ میدونم، میگه که هم الان خمس بده، من زمان داره میپرسه میگه کی خمس بده، ممکن ممکنه معلوم باشه واضحه. چرا نمیدونه؟ چرا نمیدونه که تو کجاست؟
ممکنه تو از دوز زد آدمو، ممکنه هزار بلا سر آدم اومد. به خصوص تو حجه اون موقعی که کسی بگه آبا همین الان دارم سوال پرسم که یعنی قبل از این که برم هج خمس داره این پول، یا نه برم که انجام دادم هرچی داد اومد با خمس بدم. یعنی یه ذهن یه نکته ولی عجیب که همون اولش هنوز کار انجام نداده که
و هدیه هم همینطوره. ممکنه کسی بگه که به شرط کردم باش برو هج، اگه بعضی باشه که اصلا سوال معنا نداره. در هر بعضی که معنا نداره، اصلا مال ملک من نشده، یا هدیه است یا اجاره. در هدیه معنا داره، بگه خب شاید اصلا نمونه، به من هدیه مشروط کردن، داره که یه هدیه بهی دیگه، خب منم ممکنه اصلا برم بدوزنم تو را، ممکنه این هدیه به اندازه حج هم جواب نده.
بعد از خمس
دادن جواب نداره،
سوال به
هم میگه ممکن اصلا کافی نباشه دیگه، به من هدیه کردن مشروطه به حج، الان بعد خمس بدن. این تو اجاره هم چه فرق میکنه؟ منو اجیر کردن ولی سود اضافه الان خمسش رو باید بدن، چون میخوام باش حج برم احتیاط کنم، الان خمسو بدم با مال مخمس برم هست؟ حضرت میگم نه. بعدم سوال میکنه، لذا این حرف بعیدی نیست دار که سوال از اصل خمس نیست، گویا براش واضح بوده که باید خمس بده، لذا که انهو دیگه نمیخواد خمس بده دیگه. نمیخوام بگم ممکنه کسی بگه که سوال بر چون سوال از این است کی خمس بده، که انو بعضی خواستن بگن که نه این واضحه، لذا تعویلاتی که در روایت کردن همینه دیگه. پس عرض کردم حقیقی که به نظر میاد که همین، حالا ببینیم دیگه، حالا ببینیم این درسته فرمای شما، این جواب مرمای هاشمی هم همینه میدن دیگه. پس بنابراین در این روایت ابتدا ما عرض کردیم ظاهرش اینه که این اعم از اجاره و هدیه و بذله، همه رو میگیره دو فعل الخمس. منتها سوالی که کرده هل علیه فی ذلک المال الخمس، اگر بذل باشه که قطعا خمس برش واجب نیست، چون اصلا به او تملیک نکردن، مال او نیست، حاکم شهر مالی رو در اختیارش گذاشته، گفته با این باید بری حج برگردی، ما باقیش هم ممکنه باید برگردون، اصلا به او تملیک نکردن که نه فهمودین. لذا اگر او باشه که اصلا این سوال توجیه وجهی نداشته، لذا مثلا سوالی هم که ایشون کردن از در میگن که اصلا خمس برش واجب نیست، این که اصلا از محل بس خارجه. لذا مرموش آقای خویی میگن اصلا روایت ممکنه مراد این باشه، این که حضرت فرمودن خمس واجب نیست، چون این بذل بوده، در بذل پیداست خمس واجب نیست، اصلا من خمس واجب نیست، رفتی به اجاره نداره. خب ولی عرض کردم ظاهر سوال اطلاق داره دیگه، اگر نگیم که بعید از مثلا علی ابن مهزیار در مالی که بذل شده دارن سوال میکنن که آها که میشه برای اینکه مثلا حج خلوت نشه پولی در اختیار کسی قرار داد که بره حج، ملکش هم نکرده، بعد خمس بده، خب سوال اصلا جا نداشته. لذا این حملی که مرحوم آقای خویی میفرمان که مثلا ممکنه اصلا بذل مراد باشه، دو فعله اینه، بو بذل کردن اصلا تملیک نکردن، این که خلاف ظاهره، یعنی بعید مثل علی ابن مهزیار سوال کنه از این چنین چیز. اولا اصلا نفس این جنس سوال خیلی سازگار نیست با علی ابن مهزیار که بگه آیا به کسی مالی بذل کردن ملکش هم نیست، باید خمسش رو همون اول که گرفت باید خمس بده یا بعد خمسش رو باید بده، این یک. دو قرائنی هم تو این روایت وجود داره که عرض کنم با اون نمی سازه، مثل این که هل علیه فی ذلک المال، که انه مال خودش شده دیگه. یا مثلا ما فضل فی یدهی، گویا اینا اضافه، یعنی تو دستش مونده ملک خودشه، نه اینکه اضافه آمده بعد برگردونه. فضل فی یدهی یعنی دیگه ما بقی در ید خودش، اون در یدش میماند، در دستش میماند. نمیگم نمیشه هم کرد اینا رو، برای اینکه ما فضل فی یدهی یعنی هزینه کرده، اضافه اون هزینه در پولی که با اونا هم میشه حمل کرد، ولی ظاهرش هم اینه که فضل فی یدهی یعنی در دست خودش مونده، ملک خودشه. اضافه همین قرائن گفتن که بعیده، اون که مراد نیست. حالا ببینید، داره مرحوم شیخ خور که اصلا موضوعیت قائل شده، گفته برفرض اگه بپذیرید ناظر به حج، بقیه حد نه بقیه اجاره ها نه اجرت در بقیه عبادات هم نمیگیره اصلا، چون تعدی و صلات هم نکرده، کسی اجیر شد نماز بخونه لازم نیست خمس بده، این نمیگن، میگن راجع به حج ممکن حج موضوعیت داشته دیگه. بنابراین این یک، که این دو فعله ها نمیشه حمله بر از کنن بذل کرد، این بعیده. اما اما از هدیه و به اصطلاح اجارهش، درست هدیه رو میگیره، اجاره رو هم میگیره. حالا ببینیم همین، لذا بعضی گفتن که این مالون یهج و بهی، به او پولی دادن که حج برود، اگر به نحوه اجاره باشه باید گفته بشد مالون یهج و بهی انهو یا انفلانه، به او پولی دادن که از کسی طرف، این که در سوال نکرده ان فلانه، پس پیداست ناظر به نیابت هم نیست، فقط هدیه رو میگیره. این قرینه رو آوردن، لذا گفتن یه هج و بهی ظهورش در اینه که خودش حج انجام بده برای خودش، نه اینکه حج نیابتی، لذا با اجاره نمیسازه. اینم که کسی رو اجیرش کنن از طرف خودش حج بیاره، اینم که معنا نداره، میگن تو اجیری از طرف خودت حج بیار، این که با اجاره نمیسازه، اجاره یعنی تملیک به غیر. بنابراین مثل این که مثلا خونش رو آدم به خودش اجاره بده، این که معنا نداره، میگن ما تو رو اجیر میکنیم که عملت رو برای خودت خرج بکنی. بنابراین گفتن که این مال و یه جبهی با بذل که نمیسازه، اجاره هم که خلاف ظاهره، پس فقط با هدیه میسازه. لذا گفتن مالی به شخصی هدیه شده که با او حج انجام بده، حضرت هم فرمودن نه، این خمس نداره، لذا این از باب هدیه است. اگر کسی در هدیه قائل به خمس نبود، اصلا این خلاف قاعده نیست. بله اگر در هدیه، اونم هدیه خطیره، قائل به خمس بود، این هدیه خطیره است دیگه. بنابراین نسبت به خمس هدیه این استثناء میشه. لذا بعضی اینو در باب خمس هدیه بحثش میکنن، میگن از این روایت استفاده میشه که هدیه در خمس ندارد، اگه القاء خصوصیت کنید یعنی مطلقاً، القاء خصوصیت نکنید در حج، یا معارض میشه با ادله که میگه هدیه خمس داره، یا مقید اونها میشه که در حج هدیه اگه کسی بهش مالی هدیه کنن که حج انجام بده خمس نداره. بنابراین کسی اینجوری قبول کرد که اصلا از کنم محل بحث خارج میشه که اجیر لازم نیست خمس بده. معلوم شه خور ازش استفاده کردن که کسی که اجیر میشه برای حج در اجرت حج خمس نیست مطلقا، ولو زیاده بر معونه احسانش باشه. اگر اینو قبول کردید، به نظرم میاد این قسمتش درسته که رجلون دو فعله با بذل نمیسازه، چون عرض کردم ظاهر این روایت اینه که اصلا در بذل حالا سوال کنه که بعد خمس بده توجیه نداره، به خصوص با توجه به اینکه ذالک المال ما فضل فی یدهی، اینا ظهور در این داره که ملکش بوده، یعنی در دستش مونده، مازادی در دست او باقیه، لذا خیلی با او که نمیسازه. یا اما از اجاره است، هدیه و اجاره هر دو رو میگیره، یا این که نه فقط اجاره رو میگیره، هدیه رو میگیره. این که فقط مقید به اجاره بشه نه، از این چنین چیزی نمیشه استفاده کرد، یا هر دو رو میگیره. اگر کسی این رو مثلا قبول کرد، گفت رجلون دو فعله مالون یه هجوبه، یعنی حتما برای خودش، و الا مقید می آوردن یه هجوبه هی انفلانه، ولی نه اینم خیلی ضرورتی نداره، سوال عامه دیگه، پولی به او داده شده که حج به جا بیاورد. اناد فرمایید اما از این که برای خودش و برای دیگری، با هر دو میسازه، هم با هدیه میسازه هم با اجاره میسازه. اگر اینجوری فرمودین اون وقت نه بعض داخل دو جوره، یه بار بعض به معنی که پول با در اختیار آدم فرمودن که اصلا ملک آدم نمیشه، ولی میگن برای به تو اباحه میکنیم که تصرف کنی در مسیر حج، مال خود من، ولی تصرف هر چی هزینه کنی از مال من در مسیر حج من راضی هستم. این یه جور بذله. یه بذله اینه که دیگه میگه من به تو هدیه میکنم، هدیه مشروط. بله واجب میشه، ولی هدیه است دیگه. میگه مالی به من هدیه کردن باش حج برم، بعد الان خمسشو بدم، یا اگه اضافه آمد خمسشو باید بدم، ازت میگن خمس نده. لذا اگه این باشه معنیش اینه هدیه در حج خمس نداره، به کسی هدیه کنن باش بره حج، این مال متعلق خمس نیست، ولو زیادی باید از حج و زیاده بر معونه سنشن باشه. نه هدیه که هدیه خطیره است، منتها هدیه برای حج دیگه. بله منتها نزا بعضی همینو گفتن، گفتن حالا این هدیه هدیه است که برای حج بوده و چیزی هم باقی نمونی که ازت گفتن لیس علی الخمس. حالا شاید از باب اینه که اصلا چیزی اضافه بر هزینه حج باقی نمیمونه، از اول که لازم نیست پرداخت کنه، چون هدیه مشروطه، گفتن باش حج باید باش حج انجام بده. اگر چیزی اضافه آمد لازم نیست، چون چیزی اضافه نمیاد. درست فهمیدین؟ بله نه، چیزی اضافه به ممونه سنه در دستش مونده، ولی اگه ممونه سنه ازش کسب کنید معمولا چیزی باقی نمیمونه دیگه. کسی که اجیر میشه میره حج، الان هم اینطوره دیگه، اینایی که اجیر میشن میرن حج، حج اجاره ای انجام میدن، واقعا چیزی بر ممونه سنه شون باقی نمیمونه از این حجشون، بمونن یه چیز مختصری سن. بعضی همینجوری دیگه، خیلی از حج که بود میرفتن و هزینه سالشون رو خیلیش از اجاره در حج در میوردن، ولی مازاده بر ممونه معمولا نبوده. بله ولی خب از من اینه که اضافه بر ممونه سنه ممکنه کسی بگه نبوده، و اینا حرفای خوبیه، ولی حرفاییست که نمیشه به این روایت نسبت داد. روایت اصلاح داره، یا کسی رفته حج از اول باید خمس شده، حضرت میفرمان که نه، اضافه آمد بر حجش باید خوب، حضرت هم میفهمن نه، ولو اضافه بر معونه سنه هم باشه اطلاق داره دیگه، حضرت میتونستن بفهمن بعد المعونه، نفرمودن دیگه، کمان که در اون صحیح بود دیگه، صحیح علی ابن مزیار من قلیل اون کسی حضرت هم در خمسو بعد المعونه، اضافه بر معونه شه کم و زیاد نداره پرداخت کنه دیگه. لذا این روایت بعید نیست کسی اطلاق قائل باشه بگه این روایت هم اجرت و هم اجاره رو میگیره هم هدیه رو، اطلاق هم داره که اضافه بر معونه سنه باشد یا نباشد. اینم که ما حملش کنیم بگیم اصل خمسو میدونسته، از این که الان بر او واجب است بده سوال کرده، این تمام نیست، چون که سوال میکنه میگه الان برش واجبه، بعدا برش واجبه، ولو توهمش هم این باشه که در این مال خمس است، از باب این که میدونه اجیر باید پول به اجیر باید خمس بده، ازت گفتن در خمس حج در اجاره بر حج خمس نیست، چه اشکال داره؟ لذا ظاهر فتوای شیخ خور از این روایت استفاده میشه. این تعبیلاتی که گفتم در مقام جمع دلالی اگه ناچار بشیم خوبه، یعنی بگیم بالاخره تعارض بین روایات در مقام، اگه تعارض باشه در مقام تعارض، این روایت قابل حمله بر این معنا هست، حمله بر تقیه کنیم، یا مثلا چون کتابت بوده، یا نه حمله بر تقیه هم اگر نکنیم بگیم مثلا این ناظر به اینه که از خانم بله، یا ناظر به هدیه است، یا ناظر به بذله، عرض کردم بذل که خیلی قابل حمل نیست ولی به هدیه قابل حمله، یا اینکه اگر اجاره هم هست حضرت تقییتا جواب دادن، یا اگر اجاره هم هست حضرت میخواستن بگن که این واجب نیست اون موقع که پال مال دستش میرسه خمس بده. اینا خلاف ظاهر همش ها، ببینید ظاهر حدیث همینه که من اون شیخ خور فهمیدن سند حدیث عرض کردم قابل تصحیحه، چون فرد مشکلی سهل ابن زیاده، ظاهرش هم همینه، رجلون دو فعلیه مالون یه هجوبه، اما از هدیه و اجاره است، حضرت هم فهمودن که نه از ابتدا خمس لازمه بده و نه اگر چیزی در دستش باقی مون خمس لازم نیست بده، اطلاق داره. استثنام نفهمودن که اضافه بر معونه سنه باشد یا نباشد، این که بگیم کم بوده و اینا، خب حضرت در روایات دیگه فهمودن یا من قلیل او کثیر، سنا کسی صنعتگره چیزی دستش نمیمونه، اونم به حضرت میگن القمص و عدد مامون، چه اشکال داره؟ اینجا هم حضرت قید میفرمودن دیگه، این اطلاق تمامه در این روایت، لذا فتوای مرحوم شیخ خود فتوای خلاف قاعده به لحاظ این روایت نیست، اما در نسبت بین این روایت و بقیه روایت چیکار باید بکنیم؟ باید بحث بکنیم که نسبتش تباینه یا اون مخصوص مطلقه. آن مقسم بندش هم یه نوع تباینه دیگه در مجمع، نسبتش تباینه، تعارض تباینی است یا نه تعارض تباینی نیست، تعارض مثلا اطلاق و تقیید آن مخاصه، اینو در نسبت با بقیه ادله باید بحث بکنیم. اینو از فهمیدین. ولی علایال جای این بحث است که میشه القاء خصوصیت کرد، بگیم هیچ خصوصیت نداره، مقصود اینه اجیر لازم نیست خمس بده، لذا طرف تعارض روایاتی بشه که میگه اجیر باید خمس بده. اینو از فهمیدین. یا این که نه، از این نمیشه تعدی کرد به غیر حج، ناظر به حج. مالی که به کسی دادن چه هدیه چه اجیر شده، در خصوص حج اگر مازاده بر معونش بود خمس نداره. من و شیخ خور پیداست در خصوص حج فهمیدن، تعدی هم نکردن، درستش هم همینه، چون جای تعدی نیست، چون ممکنه حج خصوصیتی داشته، واقعا میخواستن تشویق بشن مردم به این که حج برن، حج نیابی برن، یا اگر بهشون هدیه دادن قبول کنن بپذیرن حج رو برن، میخواستن برای این که مثلا تشویق به حج بشن خمس رو از درآمد حج برداشتن. این احتمال هستی که الغا شده این خمس از درآمد حج، برای اینکه سختشون نبود، چون خود کار فی حد ذاته خیلی سخت بوده که بعد میرفتن 6 ماه مثلا دور از اهل بیت اینا برمیگشتن، حالا خمسش هم بخوام بدن ممکن اون کسی دیگه قبول نکنه، نایب بشه دیگه، نهد میکنه. برای اینکه تشویق بشن به اینکه حج نیابی انجام بدن، حج انجام بشه و تعطیل نشه، اگه کسی بذر کردن بره، اگر به کسی هدیه کردن از کنن هدیه رو قبول کنه، و چون میدونید بعد از قبول هدیه حج برش واجب میشه، ولی از اول میتونه هدیه رو قبول نکنه، واجب نیست که برش قبول کنه، ولی اگه بذر کردن پذیرفت برش واجب میشه که بره حج. برای اینکه بالاخره تشویق به حج بشن، گفتن اگر به شما مالی رو هدیه کردن یا اجیرتون کردن، در اون مال خمس نیست، چه اشکال داره؟ بنابراین ما القاء خصوصیت کنیم، بگیم نه حج خصوصیت نداره، اگه کسی اجیر در نماز و روزه هم میشه این خمس لازم نیست بده، لااقل اجرت در عبادات رو بگیم خمس نداره، یا تعمیم بدیم به مطلق الاجیر، اجیر لازم نیست خمس بده، نه چنین تعمیمی از این روایت به خصوص در غیر عبادات که حتما نمیشه استفاده بکنه، در عباداتش هم قابل تعمیم نیست، همین فتوای مرحوم شیخ خور، این فتوا از این روایت بیرون میاد استفاده میشه، مشکل نیست کسی از این روایت استظهار کنه. لا یجب الخمس فی ما یأخذ الاجیر من اجرت الحج، سوا اونی که بیش از معموله باشه یا کمتر، نه اولی که به دستش میرسه لازم خمس بده نه آخر کار. مازاده بر معونه هم خمس نداره، حتی لازم نیست از اول حساب کنه بگه خب این چقدرش صرف تحصیل میشه چقدرش صرف معونه سنه میشه، مازادش خمس بده، نه از اول نه امتحان خمس بدهش واجب نیست. این رو باید قابل از کنم افتاح هست. تعبیلاتی هم که معمولا فهمودن از این جنس که یا هم کنیم بر هدیه بگیم فقط ناظر به هدیه است، نه این ممکنه هم از هدیه باشه، الا این که عرض کردم این که یه حج و انح نداره، فقط یه حج و بهی داره، یه حج و بهی انح درش نیست، این کافی نیست برای اینکه بگیم مراد هدیه است. یا هم کنیم بر صرف از کنم بعضی، این هم قابل دفاع نیست. این که جوابی که حضرت دادن حملش کنیم برای این که از اول لازم نیست بده، میدونسته بعد خمس بده، گفته شاید مثل مواردی که خمسش فوریه، این هم حضرت فرمودن مطلقا لازم نیست خمس بده، این حمله حملای خلاف ظاهره، ظاهر روایت همینه، یا حمله بر تقیه کنیم چون در کتابت بوده، اینا حملای خلاف ظاهره دیگه، لذا ظاهر روایت همونیست که من شیخ و فتوا دادم، و حالا ببینیم نسبتش با بقیه روایت چیه در مسئله فروع انشاءالله بحثش میکنیم. Thank you.